الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. یکی از عناوینی که اگر تاری بشود بر تکلیف معلوم به تفصیل موجب رفع تکلیف میشه اضطرار هست. میته حرام از اکل او، اما اگر امر جوری شد که اگر اکل میته نکند تلف خواهد شد، اضطرار پیدا شد بر این جهت، اینجا حرمت اکل میته برداشته میشه. و فرقی نیست که این اضطرار قبل از حرمت باشه، بعد الحرمه باشه، حین الحرمه باشه. در موارد علم تفصیلی این چنینه. حالا سوال این است که آیا در مواردی که علم اجمالی به وجود تکلیف داریم، حالا تکلیف حرمتی یا وجوبی، اگر اضطرار پیدا شد آیا در اینجا علم اجمالی منجز است و باید از غیر اونی که مورد اضطرار واقع شده است اجتناب کرد احتیاطاً، یا اینکه در این موارد تنجیز علم اجمالی از بین میره و وجود نداره؟ برای سوال به همین، برای جواب پاسخ به این سوال، یک تنبیه در این بحث اشتغال آیون مطرح فرمودن. خب چون این اضطرار، طرب اضطرار در این موارد دارای صور عدیده هست، ابتداعاً باید توجه به صور بکنیم، بعد انشاءالله و بعون الله تعالی تک تک این صور رو مورد کلام قرار بدیم. خب تارتاً قبل از این که تکلیفی متحقق بشود و علم به اون تکلیف حاصل بشود اضطرار وجود داره. مثل این که شخصی مضطر است به آشامیدن آبی از یکی از این دو آبی که وجود داره، یا یک آب و یک مثلا شیر که وجود داره، مضطر است برای رفع آتش، آتشی که مهلکه برای او، به آشامیدن اون آب. اما هنوز نیاشامیده و استفاده نکرده، علم اجمالی پیدا کرد به این که مثلا متنجسی و منجسی افتاد، یا در همون ظرف و آبی که مضطر به استفاده از اوست، و یا در اون ظرف آخر که مضطر نیست، که در اینجا اضطرار قبل از سبب و قبل از علم به حرمت پیدا شده. این یه صورت. صورت دوم این است که بعد تکلیف و قبل العلم اضطرار حاصل شده است، یعنی یکی از این دو کسا واقعا قطره مثلا دمی در او افتاده، منجسی در او افتاده، ولی این علم پیدا نکرده بود، و بعد از این که ولی قبل از این که علم پیدا کنه اضطرار پیدا شد، و بعدم علم برش پیدا شد که این چنین شده است. این هم صورت دوم. صورت سوم این است که اضطرار بعد از امور ثلاثه، بعد از امور دوگانه پیدا میشه، یعنی وقوع قطره شده که اون سبب است. علمم پیدا کرده که یکی از این دوتا متنجس شده است، حالا اضطرار براش پیدا می شود. پس تارتن اضطرار قبل از تکلیف و قبل از علم به تکلیف است، و تارتن بعد از تکلیف و قبل العلم به تکلیف است، و ثالثتاً بعد التکلیف و بعد العلم به تکلیف است. و علی جمیع التقادیر تارتاً اضطرار به یک کأس معین است، به یک امر معین است از بین این اطراف علم اجمالی. مثلا در مثالی که ما زدیم، یکی از اون که اصلا آب است، بقیه مایعات دیگر است، امور دیگر است، و این در اثر تشنگی نیاز فقط اضطرار به شرب ماء داره، به بقیه اضطراری نداره، پس معین میشه. تارتن نه، این چنین نیست، اون مضطر است به اینکه یکی از اینا رو مصرف بکنه. مثل اینکه چند کاسه هست که همش آبه و حالا این اصرار داره که رفع تشنگیش با یکی از اینا انجام بدهد. پس بنابراین مجموعاً به حسب این بیانی کردیم میشه شش صورت. حالا اینجا یه تقسیم دیگری هم که معمولاً در کلمات بزرگان نیست، ولی مرحوم امام رضوان الله علیه اون رو هم بهش توجه فرمودن، اینه که این اضطرار هم تارتن اضطرار عقلیه و تارتن اضطرار عرفیه، یعنی کارتن عقلن مضطر است به اینکه اگر مثلا نیاش آمد هلاک خواهد شد، عقلن مضطر برای ادامه حیات خودش. تارتن نه، اضطرار به در این حد عقلی نیست که عرفن هست که رفع مصدر رو الیه که حمل میشه بر اضطرار عرفی، یعنی اهم از عرفی و عقلی هر دو رو میگیره اینجوره. خب پس بنابراین صور میشه 12 تا. یک صورتی
گاهی
علم به تکلیف به نحو تعلیقی پیدا میشه، یعنی علم پیدا میکنه که اگر فلان شرط حاصل بشود فلان تکلیف خواهد بود، و حالا قبل از اینکه اون شرط حاصل بشود اضطرار پیدا شد. این صورت رو هم ایشون صورت پنجم قرار دادن در تهذیب الاصول. حالا انشاءالله بعدن راجع به این صحبت خواهیم کرد انشاءالله. پس مجموع صور محل کلام اینا هست. حالا ابتداءن از اونجای بحث شروع میکنیم که به یک طرف معین اضطرار پیدا شده، و قبل از این که تکلیف حاصل بشود، یعنی سبب محقق بشود در حقیقت و علم به او برای شخص حاصل بشود، اضطرار حاصل شد. دو تا کاسه مثلا آب بود، یا یک کاسه آب بود، اینجور مثال بزنیم، به یک کاسه آب بود، یک کاسه حلیب بود، شیر بود، و این یه مرتبه تشنگی بر او عارض شد. ببخشید من قبل از اینکه این بگم یک چیزی یادم رفت اونم بگم، بعد وارد بحث بشم. خب همه این صور گفتیم قبل بعد. حالت سوم اینه که چی؟ مع باشه، نه قبل باشه نه بعد باشه، یعنی معن برای او حاصل بشود علم به تکلیف، تکلیف و علم به تکلیف و اضطرار مع باشه. گاهی نه، اضطرار ابتداءن و با علم با تکلیف و بعد علم بعده، و گاهی نه، این معیت هم خودش سه صورت داره. پس بنابراین مجموعاً میشه یا قبله یا بعده یا حینه و مع. خب اینا که ضرب در هم بکنید صور عدیده میشه. حالا اولین صورتی که مورد بحث ما هست فعلا از اینجا میخوایم شروع کنیم، چون بحثش روشنتره و دغدغش کمتر هست، این صورت هست که ابتداءن اضطرار به یک فرد معین از این اطراف پیدا شده و بعد تکلیف و علم به تکلیف حاصل شده است. مثل این که یک ظرف آب هست، یک ظرف شیر هست، این آقا در اثر تشنگی وافری الان اضطرار پیدا کرده به اینکه اون ظرف آب رو بنوشه، این اضطرار بر او پیدا شده، و بعد از این اضطرار علم پیدا کرد، هم تکلیف حادث شد به خاطر اینکه یه قطره ای افتاد در یکی از این دوتا، و هم علم برای این شخص پیدا شد. آیا در اینجا این علم اجمالی منجز است که باید حالا اون ظرف آب رو که باید مصرف کنه به خاطر اضطرار، اما چون احتمال میدهد اون ظرف آخر، اون حلیب احتمال میده نجس شده باشه، و تکلیف اجتنب در حقیقت بر او قرار گرفته باشه و این تکلیف تنجز پیدا کرده باشه در اثر اون علم اجمالی که براش پیدا شده، باید احتیاط کنه، این ظرف رو بخوره ولی از اون ظرف حلیب اجتناب بکنه، یا اینکه نه در اینجا احتیاطی لازم نیست. در این مسئله دو وجه هست ولی دو قول ندیدیم، اقوال یعنی نظر فقها و اصولیونی که واقف شدیم، حالا برش استقراء تامم نکردیم. معمولا در این صورت بزرگان قائل به عدم تنجیزن، اما دو وجه در مقام هست که هم وجه تنجیز و هم وجه عدم تنجیز. اما وجه عدم تنجیز این است که گفته می شود که در این مقام خب این شخص در اثر اینکه اضطرار داره به اکل، به مثلا شرب این ماء، پس یقین دارد که این ماء که مضطر الیه هست مسلم حلال است، اما بالحلیت الواقعیه، اگر متنکس اون امر آخر باشه و یا به خاطر اضطرار و حلیت به خاطر تروب به عنوان اضطرار، بنابراین حلاله، اما بالحلیت الواقعیه و الا و اما بالحلیت ثانویه در اثر تروب عنوان اضطرار. پس نسبت به حلیت این یقین داره، نسبت به حرمت اون کأس آخر که حلیبه شک داره، شکی بدوی داره. یه قضیه منفصله اینجا تشکیل نمیشه که اما اون حرام است و اما این حرام است. این میداند حلال است، اون هم مشکوک است که حرام است یا حلال. بنابراین وقتی مشکوک بود هم براءت عقلی داره هم براءت شرعی داره. پس در حقیقت در اینجا اصلا علم اجمالی در حقیقت تحقق پیدا نمی کنه. علم اجمالی منحله، چون هیچ اما و امایی در کار نیست. هازا حلالون قطعا و هازا مشکوکون. پس بنابراین ولذا بعضی از بزرگان این مورد رو از موارد انحلال علم اجمالی بیان فرمودن که اینجا علم اجمالی اصلا منحل است و وجود ندارد. این وجه این که ما بگیم در اینجا احتیاط لازم نیست و تنجیزی وجود ندارد. اما وجه این که بگیم که در این موارد باید احتیاط کرد، وجه این مسئله این است که در مواردی که ما علم به مصلحت ملزمه داشته باشیم و شک در قدرت داشته باشیم که آیا ما قدرت داریم بر انجام این یا عاجزیم، در این موارد خب فرمایش بزرگان این است که حکم عقل تنجیزه، یعنی باید بری سراغ اون عمل و اقدام کنی بر انجام. اگر معلوم شد که قدرت نداری و عاجزی، خب و الا در این موارد همینجور کنار بنشینی و بگی نمیدونم، شاید قدرت نداشتم، شاید عجز داشته باشم، معذور نیست. حالا این هم یکی از مشاکل
این حکم عقله؟
بله حکم.
بعد به نحوه تعلق قدرت ربطی نداری که قدرت عقلی باشه یا قدرت به لسان دلیل.
حالا عرض میکنم کلا مکارم تش نهی بودن امروز.
نه روش اول جواب میده روش دومش میده.
بله خب این قاعده کلی رو ما داریم که هر جا مصلحت ملزمه بهرز بود و شک در قدرت بود اونجا باید احتیاط کنیم. حالا قد یقال که منحنفی مصداق امیره و همون مطلب در اینجا هم پیاده میشه. البته این مبنی است بر این که ما قدرت را دخیل در ملاک ندونیم تا علم به وجود ملاک ملزمه داشته باشیم، چون قدرت گاهی فقط شرط برای تکلیفه، گاهی نه دخیل در ملاک هم هست. مثلا قدرت شرعی دخیل در ملاکه. مثلا کسی قدرت بر انجام مناسک حج نداشته باشه، اون اصلا حجش، اون حج مصلحت دست نداره مثلا. اما خیلی از موارد هستش که قدرت دخیل در وجود ملاک نیست، فقط شرط استیفائه، الا قدرت داشته باشه، یعنی اون مقصده ملزمه رو داره یا اون مصلحت ملزمه ممکنه وجود داشته باشه. اگر ما بگیم که قدرت شرط در ملاک نیست، خب قهرن در این موارد ما می دانیم یک مفسده ای ممکنه وجود پیدا کرده باشه یا حتما وجود پیدا کرده، برای اینکه اون مفسده چه خورده باشه، یعنی اون قطره دم مثلا چه خورده باشه به این آبی که من مضطرم به نوشیدن اون، چه خورده باشه به اون حلیب که مضطر به اون نیستم، علا ایاله یک مفسده ملزمه در اینجا پیدا شد. حالا شک من به چی برمیگرده؟ شک من به این برمیگرده که آیا من قدرت بر امتثال او و اجتناب از او دارم یا ندارم؟ اگر در اون طرف باشه، در حلیب باشه، من قدرت دارم. اگر در این طرف باشه، من قدرت ندارم. پس در اینجا در حقیقت وجود یک مفسده ملزمه در محرم یا یک مصلحت ملزمه در مورد واجب است وجود داره. اینو یقین دارم وجود داره، چون قدرت من دخیل در وجود او نیست. بله قدرت من دخیل در وجود او باشه، شک در وجود همچین مصلحتی پیدا میکنم، برای اینکه لعل در این طرف باشه من همچین قدرت ندارم، پس مصلحتی وجود پیدا نکرده. اما وقتی که این قدرت من دخیل در وجود اون نیستش، خب این قطره چه اونجا افتاده باشه چه اونجا افتاده باشه، این مصلحت ملزمه پدیدار شده. بعد از پدیدار شدن او، حالا من شک دارم، عاجزم از تحصیل او یا عاجز نیستم؟ اگه این طرف باشه عاجزم، اگه اون طرف باشه عاجز نیستم. شک در قدرت دارم، شک در عجز دارم. خب در این موارد باید چه کنم؟ باید احتیاط بکنم. پس بنابراین بر اساس این مطلب باید بگیم که بله، باید از اون ظرف آخر هم اجتناب بکنم، از غیر مضطر الی هم اجتناب بکنم، و فارقی بین این و اون مواردی که علم اجمالی نیست و علم تفصیلی است، که همه ما ها اینجوریم الان نماز ظهر شک داریم قدرت داریم بر خوندن نماز ظهر یا نه، شک داریم چه میدونه کسی چه جوریه، شاید وسطش اثنائش معاذ الله یه مشکلی براش پیش بیاد، حیاتش تمام بشه یا یه مشکل نکنه. آیا به خاطر اینکه شک در این جهت داره میتونه اقدام بر خوندن نماز نکنه؟ به شک در قدرت داره؟ نه، عقلا در مورد شک در قدرت باید اقدام بکنه. همونجور که اونجا حکم عقل این است، در اینجا هم قهرن حکم عقل همینه و باید اقدام بکنه.
چرا مصلحت
هم نه؟ مصلحت و مقصدی که فعلیه.
نه الان
چی فعل خارج میشه؟ نه مصلحت که با نه فرض اینه که قدرت شرط در وجودش نیست. درست؟ این ای خود اگر این شرط قرار ندادی، نه اون به حدی وجود داره. منتها شاره میفرماید که چی تکلیف نمیکنه، ولی مفسده اگر اضطرار باشه، اما اون مفسده چیه وجود داره؟
مفسده
ما در باب این فعلی بودن و فعلی نبودن مال تکالیفه، نام مال مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد هر جا هست فعلی، یعنی وجود داره.
متعلق مفسده مجموع دو تا در، وقتی متعلق اون مفسده در که ما با ترک میکردیم مجموع اون دو تا در، حالا که ما به یک طرف
مجموع دو تا ظرف،
اون مجموع از بین
رفت. یعنی چه مجموع دو تا ظرف؟
ببین اگر من اون دو تا ظرف رو هر دو رو با هم استفاده میکردم این مفسده داشت.
نه مفسده رو استیفا کرده بودی، اما اصل المفسده که کاری نداره بهشون. هر جا هر چیزی که ملاقات با دم کرد، اون مفسده ملزمه پیدا میکنه. قدرت بر اجتناب داشته باشی یا نداشته باشی، منتها اگه قدرت نداری بر اجتناب معذوری، اگه قدرت داری معذور نیست، ولی مفسده هستش. درست؟ سم چه قدرت بر آشامیدن داشته باشی چه نداشته باشی، سم مفسده داره، کاری به قدرت شما و عجز شما نداره. خب بنابر این که مصالح و مفاسد دائر مدار قدرت و عجز نیستن، پس بنابراین این وجود داره. جعل نمیکنم که امر نفس الامری وجود واقعی داره.
نه، واقعیتی که داره تابع اون جعل مولاست دیگه.
جعل چی؟ تشریعی یا تکوینی؟
جعل تشریعی وقتی
نه، مساله ملزمه، مساله و مفاسد که جعل تشریعی نداره، جعل تکوینی داره. یعنی خدای متعال آفریده اونا رو، درست؟ حالا شما چه عاجز باشی چه نباشی، اینو آفریده، این مفسده داره، این سم خدا خلق فرموده. حالا شما چه بدونی چه ندونی، چه قدرت بر اجتناب داشته باشی چه نداشته باشی.
صلات هم
بله؟
در صلات هم مثل جمع و اینا همین حالت
تکوینی داره،
مثلا مصلحت صلات
بله.
با استراد
بله. اینجا بله. مثل مثلا جمع و اینا که مثل مفاسد تکوینی داره بله. اینجا بله. صلات هم اگه اینجوری، صلات هم یک ماهیتی است که حق تعالی میدونه که این ماهیت داره، همچین مصلحتی است، همچین مقربیتی در ایشه.
ولو با وجود
بنابراین که گفتیم، بنابراین که بگیم مصالح و مفاسد دو جورن، مصالح و مفاسد دو قسمه. یه مصالح و مفاسدی است که قدرت دخیل در وجودشونه، یعنی قدرت نداشته باشی واقعا مصلحت نیست یا واقعا مفسده نیست، این یه قسم. یه قسم این است که نه، قدرت و عجز دخیل نیست، هیچ کدوم، نه قدرت دخیله نه عجز مانعه، هیچ کدوم نیست، درست؟ اون وجود پیدا میکنه. بنابراین مسلک ثانی، بنابراین مسلک ثانی در مقام اینجوری گفته میشه که پس بنابراین در اینجا یک مصلحت ملزمه، یک به عبارت دیگر یک ملاک ملزمی، ملاک میگه که هم مصلحت رو بگیره هم مصلحت، یک ملاک ملزمی در اینجا وجود داره. شک دارم که قدرت بر استیفاء او دارم یا ندارم. قاعده کلی اینه که هر وقت ملاک ملزمی عبد احراز کرد و شک در قدرت کرد که آیا قدرت دارم یا نه، وظیفش چیه؟ احتیاط، اقدام، باید به سراغ اون برد.
بعد این کشف که بله این مصلحت داشته در این قرن نزید، یعنی قدر ما باید مطمئن بشیم تکلیف داریم، بعد بگیم که حالا این مصلحتی داشته. ما که نسبت به مصالح و مفاسد تکالیف در دست احرازش که بریم ندارم میکرد.
چرا دیگه اینجا؟ چون فرض این است که در اینجا بعد چه کار کردیم؟ علم پیدا کردیم به این که سبب حادث شده، یعنی ملاقات با دم پیدا شده، یا برای این ظرف یا برای این ظرف، درست؟ پس بنابراین حالا که ملاقات حاصل شده است، یا برای این یا برای اون، میدونیم ملاقات دم هم که شاره فرموده اجتنب ان النجس، اجتنب ان ما یلاق دم، خب پس مفسد ملزمه را داره، اینو میدونیم. قدرت هم که شرط در تحقق اون ملاک نیستش، پس ما ببینیم همچین شبهی در اینجا پیدا خواهد شد. این شبه رو محقق شیخ سیدان الاستاد آی حائری قدام از الله در مباحث الاصول در حامش اشاره فرمودن. این معمولا تو کلمات بزرگان نیست که در این صورت همه همونطور که عرض کردم میگن آقا اینجا احتیاط لازم نیست، به خاطر همون وجه اولی که گفتیم، یعنی علم اجمالی منحل میشه، این مسلم حلاله، اما بالهلیت الواقعیه او ثانویه به خاطر تو رو به اضطرار، اون یکی هم مشکوک بدویه، پس اما نمیتونیم بگیم، اصلا علم اجمالی وجود نداره، این وجه رائجه که گفته میشه. ایشون دقت کردن در اینجا که یه وجه آخر، فرضا گفتیم وجه نه قول، یه وجه آخر ممکنه در مقام گفته بشه و اون این است که اینجا بنابراین که ما بگیم عجز و قدرت دخیل در ملاکات نیستن، یا لااقل به تعبیر بنده در اون مواردی که این چنین است، در اون مواردی که پس با تقسیم که میکنیم این رو هم مد نظر قرار بدیم که یه مواردی که این چنین است که میدونیم قدرت دخیل در ملاک نیست، عجزم مانع نیست، خب در این موارد پس بنابراین اینجا میشه مصداق اون، در همین مورد میشه مصداق اون. میدانم در اینجا سبب حاصل شده است، اون سببی که همراه خودش ملاک را آورده قطعاً، چون عجز من مانع نیست، قدرت من شرط نیست، پس اون سببی که اینجا حادث شده است همراه خودش یک ملاکی رو در اینجا آورده است. منتها من نمیدونم این ملاک اونجا قرار گرفت یا اینجا قرار گرفت، که اگه اونجا قرار گرفته باشه عاجزم از استیفائش، اگه این طرف باشه عاجز نیستم، پس قهرن شک میکنم که من نسبت به این ملاک تحقق یافته عجز دارم یا ندارم. به هر جا شک داری که آیا عجز داری نسبت به اون ملاک تحقق یافته یا نه، عقل میگه با چکار کنی؟ میگه باید احتیاط بکنی. براءت شرعی هم در اونجاها دیگه جاری نمیشه، برای خاطر اینکه انصراف داره. براءت شرعی هم از این مواردی که علم به وجود یک ملاک ملزمی داری و شک در قدرت داری، یعنی و به عبارت دیگر شارع اگر بخواد در این موارد براءت جاری بکنه، معناش این است که در کنار احکام و تکالیفی گذاشته یه مرخصی گذاشته، هیچ وقت نمیذاره احکام و تکالیف به امتثال بیانجامد. چرا؟ برای که هر وقت شما میخواد تکلیفی رو انجام بدید شک در قدرت دارید دیگه. میخواید نماز بخونی شک در قدرت داری، لالا چه میدونم این ادامه پیدا خواهد کرد حیات من یا قدرت من، چه میدونم. خب پس برابر این براءت بگیم جاریه. کسی سلام کرده جوابشو بدم یا ندم شک دارم، شاید من تا بگم علا فوت کردم، پس من باید لازم نیست. هر چی رو شما مثال بزنید شک در قدرت داره انسان دیگه، پس براءت جاریه. این قرینه عقلیه می شود بر این که ادله براءت مال موارد شک در قدرت نیست، و الا اگر بخواد موارد شک در قدرت رو بگیرد معناش این است که تکالیف هیچی. بعد اللتیا و یا بعد اللتیا و اللتی، شما این مطلب رو میفرمایید، عرض میکنم شما اینجا یقین پیدا کردید مصلحت ملزمه پیدا شد یا نه؟ بله، یا اونه یا اینه. حالا پس بله، من بالاخره وجود پیدا کرد در عالم هستی، الان هستش این، یا اینجا یا اینجا، نه درست، یا اینجاست یا اینجاست، این قطع دارید که یا اینجا. منتها اگه اینجا باشه قدرت بر استیفا نداری، اگه اینجا باشه قدرت بر استیفا داری، درست؟ پس بنابراین میشه علم به وجود داری شک در قدرت داری که میتونی استیفاش کنی یا نه. منشه این که شک در قدرت داری که میتونی استیفا کنی یا نه این است که آیا اونجاست که نمیشه یا اینجاست که میشه.
سلام ملاکی که تام هست،
تامم هست،
همین ملاکی که تام هست، اون ملاک باعث وجود به انفصال میشه، باعث و دایی ما هست به سمت انجام تکالی، اون ملاکاتی هست، اون وجود مسالهی هست که مانع نداره از تنجز هست، به قول آقا تنجز، به قول آقا مسلحت تام نیست، به قول آقا میگه مسلحت اصلا اعتراض نمیشه. اگر شما فرض کنید یک کاسه من خم بکنم، یک کاسه خم بکنم، این کاسه خم وقتی ملاکش خامه برای وجود اجتماع که فرض کنید اکراه نباشد، اضطرار نباشد، هزار تا مانع نباشد، اون وقت ملاک وجود خم و اکل خم و شرب خم ملاک تام نست برای وجود اجتماع. اونجا هم وقتی یک طرف ما اضطرار بگو کردیم وجود اجتناب از اکل این از شرب این طرف هم نیست که بخواد من رو باعث بشود من رو دفع بکنم.
خل فرض رو میفرمایید، برای خاطر این که فرض ما این است که قدرت
قدرت نیست، اصلا قدرت اضطرار مانه، مانه از تمامیت ملاک.
اضطرار چی میاره؟ عجز میاره، درست؟ عجز فرض مانع نیست، داریم فرض میکنیم، بگیم قدرت شرط نیست، عجز عجز در اثر اضطرار دیگه، اضطرار عجز از این میاد. و به عبارت اخرى برای اینکه دیگه بیشتر بشه میگیم آقا فرضمون اینه که اضطرار مانع از تحقق اون مصلحت نیست. الله اکبر. بابا اضطرار تکلیف رو برمیداره. نه مصلحت رو ملاک رو میبره. عجب میگن تام نیست.
اتصال نداره. اصلا این موضوع اتصال نداره.
چرا؟
مصلحت اقتضاییه است. مصلحت تام فعلیه نیست. مصلحت اقتضاییه رو عرض کردم. یه کاسه دارم میدونم هم خمره. این یه کاسه خم وقتی من استراحت پیدا کنم مفسدش منظمه نیست. یعنی الزام نمی کنم. اتصال نداره.
مصلحت ملزمه رو بد جور معنا میکنید. مصلحت ملزمه یعنی این که تام و تمام است در ضرر زدن. قبول نداشته باشید مهم نیست. حالا این حرف سر اینه، این که میگن مصلحت ملزمه است یعنی در این که ضرر میزنه به شخصی که او رو مصرف میکنه این تام و تمامه، حتما ضرر میزنه، ضررش هم بالاست، یعنی در حدی است که اگه میشد باید بگن اجتناب بکن.
آخر شما برای تفسیر الزام میگید چیزی که وقتی ضرر میزنه باید اجتناب کنید. این یعنی ملزمه، مثلا مفسده ملزمه، یعنی مفسده که الزام به ترک، وقتی
مانع
داره
از
الزام به ترک،
الزام به ترک داره. لو کنت قادرن، اگر قادر بودی الزام به ترک بود، اما الان وجود داره. حالا حرف سر همینه، اونی که در محل خودش گفته میشه این، یعنی آقا اگر شما میدانی یه همچین مصلحتی وجود داره ولی از اون طرف فقط شک داری که قدرت بر انجامش داری یا نداری، یا قدرت بر ترک داری یا نداری، اینجا باید احتیاط کنی، یعنی باید اقدام بکنی، باید احتیاط. حالا در مانعرفی هم همینجوره، ایشون میفهمد ممکنه کسی بگه در مانعرفی هم همینجوره، بنده میدانم بالاخره مفسده محقق شده در شبهات تحریمیه یا در شبهات وجوبیهش، میدانم مصلحت ملزمه محقق شده، شک دارم که آیا عاجزم اگه اون طرف باشه یا عاجز نیستم اگه این ور باشه، پس میشه مصداق اونجا. مل فرق بین اینجا و اونجا، این وجه برای این که بگیم باید احتیاط کرد. بعد خودشون خواستن از این جواب بدن که دیگه حالا وقت گذشته، جواب انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و آله.